ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بقائی، جوانفکر و خراسانی می گویند در اعتراض به قوه قضاییه بار دیگر در شاه عبدالعظیم بست می نشینند. روسیه اعلام کرد مقدمات حضور دائمی نیروهایش در دو پایگاه نظامی در سوریه فراهم شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد که همسر رضا شهابی و تمام بازداشت شدگان در مقابل وزارت کار آزاد شدند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. نزدیکان محمود احمدی نژاد می‌گویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند، بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهر ری بست می‌نشینند. در اعلامیه‌ای که در این باره در کانال تلگرامی حمید بقائی منتشر شد، با اشاره به آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی خوانده شده، بست‌نشینی مجدد راهی برای احقاق حق توصیف شده است. مواجهه طیف محمود احمدی نژاد با مخالفانشان و در رأس آن قوه قضاییه لایه‌های متعددی دارد. از یک سو اقدامات عملی مانند بست نشینی و ابراز نظرهای بی سابقه درباره مقام‌ها و ستون‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی، و از سوی دیگر انتقادهای حقوقی به نحوه عملکرد قوه قضاییه و رئیس آن صادق لاریجانی. در گزارشی در این باره، هانا کاویانی از ابعاد مختلف این لایه‌ها و چشم‌انداز این مقابله‌ها گزارش می‌دهد.
هفته‌ها و شاید ماه‌هاست که رئیس جمهور پیشین ایران محمود احمدی نژاد و همراهانش از جمله حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی وارد مرحله تازه‌ای از درگیری خود با قوه قضاییه ایران و مشخصاً برادران لاریجانی که ریاست دو قوه قضاییه و مقننه را بر عهده دارند شدند. اعتراضاتی که از اواخر سال 1391 و پخش یک فایل صوتی درباره رانتخاری فاضل لاریجانی در مجلس شروع شد. ادبیات و نحوه عمل بازیگران این تنش فصل جدیدی را در فضای سیاسی ایران گشوده است. برخی اقدامات همراهان محمود احمدی نژاد ریشه در تاریخ سیاسی ایران دارد. از جمله اقدام به بست نشینی در اماکن مذهبی. حمید بقائی که پیشتر معاون اول محمود احمدی نژاد بوده و حال به تحمل 63 سال زندان محکوم شده، روز سه‌شنبه بار دیگر اعلام کرد در اعتراض به آنچه از جمله اقدامات غیرقانونی و زورگویانه اعلام کرده و در برابر آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خوانده، اقدام به بست نشینی در آرامگاه عبدالعظیم می کند. از جمله اتهامات آقای بقائی پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت اعلام شده است. دیگر بازیگر این عرصه اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی است که خود در دادگاه پرونده دارد. او نیز در ویدیوی تازه از ظلم سخن گفته، اما دامنه انتقادش فراتر از قوه قضاییه رفته است. این بخشی از صحبت‌های آقای مشایی است که در ویدیوی منتشر شده. موسیقی نیز در پس زمینه شنیده می‌شود.
ما امروز در جمهوری اسلامی ایران هم با این مشکل به شدت مواجه هستیم. ظلم آشکار، ستم آشکار، ادعاهای دروغ باید گریه.
این نوع انتقاد اسفندیار رحیم مشایی را که بعضاً شامل کل ساختار نظام جمهوری اسلامی می‌شود، مهدی مهدوی آزاد در آلمان در راستای خط فکری آقای مشایی ارزیابی می‌کند و می‌گوید در گفتمان اسفندیار رحیم مشایی اساساً ارادت خاصی به گفته او به رهبر جمهوری اسلامی هم وجود ندارد.
یکی از حراس‌های جدی حاکمیت در پشت پرده این هست که جریان احمدی نژاد به دلیل افزایش فشارها ناگهان تغییر جهت بده و به صورت علنی گفتمان اسفندیار رحیم مشایی رو دنبال کنه. بنابراین توی این زاویه ما می‌بینیم حاکمیت خیلی دست به عصا حرکت می‌کنه.
خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که حال از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، هم روز سه‌شنبه فصل تازه‌ای از انتقادها علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گشوده است. او یک متن را منتشر کرده که میگوید با استفاده از نظر حقوقدانان و صاحب نظران این عرصه تهیه شده و مورد به مورد به کم و کاستی های دستگاهی پرداخته که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی برمیگزیند. بعد از آن که در این متن به اصولی چون اصل دادرسی عادلانه، ممنوعیت حد که حرمت، منع بازداشت، رسیدگی قضایی در اسرع وقت، دسترسی به وکیل مستقل، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کرده، محمود احمدی نژاد مشکلات ساختاری قوه قضاییه را برشمرده و سپس راهکارهایی ارائه می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد از جمله تحلیلگرانی است که معتقد است موارد مطرح شده در این متن همان حرفایی است که بسیاری دیگر از منتقدان هم پیشتر مطرح کرده بودند.
اگر شما سابقه سیاه احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی و سابقه سیاسی بد او رو کنار بگذارید، واقعیت این هست که حرفایی که میزنه از صدر تا زیر حرف دل میلیون‌ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف حکومت هست. حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم ته دلشون با انتقادات احمدی نژاد موافقند.
از همین رو هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که شاید این راهبرد موفق تری از سایر لایه‌های مبارزاتی محمود احمدی نژاد و همراهانش باشد.
اهمیت کلیدی این متن این هست که از ادبیات سیاسی و تهاجمی معمول احمدی نژاد فاصله گرفته، وارد یک گفتمان حقوقی و منطقی شده. این رویکرد زمینه رو فراهم میکنه که احمدی نژاد بتونه بخش بزرگتری از کارشناسان، نیروهای سیاسی حتی مخالف خودش رو دور خودش جمع بکنه، حمایت بیشتری رو حتی در جبهه اصولگرا به دست بیاره. برای من این رویکرد اگر ادامه پیدا بکنه، تهدیدی به مراتب بزرگتر علیه قوه قضاییه هست تا رویکرد قبلیش که مبتنی بر حملات شخصی و تند بود.
محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی هر دو با حکم رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای مقام کنونی خود را در اختیار دارند. کسی که از آغاز این مجادله در ماه‌های اخیر هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده و گروهی از تحلیلگران از جمله محمد جواد اکبرین در فرانسه معتقدند هزینه ورود آیت الله خامنه ای به این عرصه از سکوت درباره آن بسیار بیشتر است.
به نظر میرسه که هزینه سکوت آیت الله خامنه ای بسیار کمتر از هزینه ورود او به این مناقشه است، به خاطر اینکه دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هست و هر دو مورد حمایت او هستند و حساسیت جامعه روشون زیاده. به ویژه یکی از این دو طرف کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی و اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته.
در این میان آخرین نماز جمعه که در تهران برگزار شده فرصتی برای اظهار نظر محمد امامی کاشانی در این زمینه را فراهم کرد. امام جمعه تهران که عضو مجلس خبرگان رهبری نیست هست، روز اول دیماه گفت قوای جمهوری اسلامی و کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود و تاکید کرد که نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه به گفته او باید چند نفر را به عنوان ریش سفید مشخص کرد تا بتوانند حرفا را با طرف مقابل بررسی و حل کنند.
گزارش بود از هانا کاویانی. وزیر دفاع روسیه میگوید مقدمات حضور دائمی نیروهای مسلح این کشور در دو پایگاه نظامی در سوریه فراهم شده است، پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم در نزدیکی لازقیه. روز سه‌شنبه شورای فدراسیون روسیه توافقنامه بین مسکو و حکومت بشار اسد برای استقرار نیروهای نظامی روسیه در پایگاه دریایی طرطوس را تایید کرد. بر طبق این توافقنامه نیروی دریایی روسیه قادر خواهد بود پشتیبانی فنی و لوجستیک خود را در این پایگاه افزایش بدهد. مدت این توافقنامه 49 سال اعلام شده که می توان آن را در دوره‌های 25 ساله تمدید کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه‌ای از دولت میانمار خواست به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا پایان بدهد، اجازه بدهد امدادگران و کمک‌های انسان دوستانه به اقلیت روهینگیا برسند، امکان بازگشت امن آوارگانی را که از این کشور گریختند فراهم کند و به این اقلیت حق شهروندی بدهد. کشورهای روسیه، چین و سوریه به این قطعنامه بشردوستانه رأی منفی دادند و جمهوری اسلامی ایران به آن رأی نداد. در گفتگویی که با عبدالکریم لاهیجی رئیس پیشین فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر مقیم پاریس داشتم، ابتدا از او پرسیدم رأی ندادن ایران رو به قطعنامه‌ای که در حمایت از مسلمانان روهینگیا صادر شده چگونه می شود توجیه کرد. عبدالکریم لاهیجی:
کمیته سوم شورای اقتصاد اجتماعی سازمان ملل یک طریقه و روش غیر مستقیمی است برای طرح مسئله حقوق بشر در سازمان ملل، برای اینکه میدونید نهاد اصلی شورای حقوق بشره، ولی در مواردی که نقض حقوق بشر در یک کشور یا در یک منطقه خیلی شدید باشه یا حالت استمرار داشته باشه، از این طریق هم میشود به مسئله نقض حقوق بشر در اون کشور یا اون منطقه پرداخت و خب در کمیته مطرح میشه و اونجا تمام کشورها در اینجا دیگه تمام کشورها رأی میدن، مثل شورای حقوق بشر نیستش که یک تعدادی از کشورها هستن، و بعد از این طریق میره مجمع عمومی سازمان ملل. طی 14 سال گذشته، یعنی پس از ماجرای مرگ ناشی از شکنجه زهرا کاظمی، هر ساله دولت کانادا از این طریق یک قطعنامه رو در نقض مستمر حقوق بشر در ایران مطرح میکنه، هر سال هم رأی میاره و در مجمع عمومی سازمان ملل هم تصویب میشه، و هر سال هم جمهوری اسلامی سیاستی رو پیش گرفته که میگه این مرجع هیچ گونه مشروعیت نداره، بنابراین قطعنامه‌اش هم برای ما هیچ مشروعیت نداره. و خب این باره که در مقابل یک تناقضی قرار گرفتم، برای اینکه از یک طرف دیگه یک فاجعه ای اونجا اتفاق افتاده در مورد یک اقلیت مذهبی، یعنی مسلمان های روهینگا، که حتی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آقای زید الحسین صحبت جنوساید کرد، صحبت کشتار دست جمعی بزرگ کرد، ولی خب از طرف جمهوری اسلامی به قول خودشون نمیخوان این مرجع مشروعیت بدن، از طرف دیگه هم چون قربانی یک اقلیت مذهبی و مسلمان هست، نتیجه این رأی ممتنع دادنه که نه مشروعیت این نهاد رو بخواد تصویب بکنه و نه هم که بخواد رأی منفی بده مثل روسیه یا چین، و به این جهت هم خب شرکت غیر مستقیم داشته باشن در این سرکوب بزرگی صورت گرفته.
آقای الهی جی، ایران به عنوان اینکه کمیته سوم کمیته سیاسی است یا در واقع سیاسی کاری میکنه، گفته است که در رأی گیری های این کمیته شرکت نمیکنه، ولی موارد متعددی دیده شده که ایران شرکت کرده و رأی هم داده، از جمله در همین ماه نوامبر گذشته، دقیقاً 14 نوامبر، قطعنامه‌ای که وضعیت حقوق بشر در جمهوری خودمختار کریمه رو محکوم میکرد، به این قطعنامه ایران رأی منفی داده، یا به قطعنامه‌ای که وضعیت حقوق بشر در سوریه رو محکوم میکنه ایران رأی منفی داده. این رو چگونه میشود توجیه کرد؟
ببینید، ایران همیشه به رأی دو کشور عضو دائمی سازمان ملل در شورای امنیت احتیاج داره، برای اینکه یک موقع ممکنه در حال پرونده ایران در شورای امنیت مطرح بشه. برای شما اگر طی دو سه دهه گذشته دقت کنید، همیشه وقتی مسئله حقوق بشر مطرح می‌شده، رأی ایران در کنار رأی چین یا رأی روسیه بوده. اینجا اشاره می‌کنم، موقعی که مسئله نقض حقوق بشر در چچنی مطرح میشه، با وجودی که مردم چچن هم مسلمان هستن، ایران همیشه در کنار روسیه رأی مخالف داده. بنابراین در این موردم با توجه به اینکه الان در سوریه یک در حال اتحادی است بین سوریه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، بنابراین وقتی مسئله کریمه مطرح میشه که روسیه باید محکوم بشه، ایران رأی مخالف میده. خب اینجا هم هرچند که برای این نهاد به قول خودشون مشروعیت قائل نیستند، ولی چون مسئله سیاست ارباب بزرگ یعنی روسیه مطرحه، بنابراین برخلاف رویه که طی 13-14 سال گذشته داده، میاد رأی مخالف میده که جلب رضایت دولت روسیه رو کرده باشه.
بنابراین می شود آیا چنین نتیجه گیری کرد که در واقع ایران این کمیته رو تبدیل کرده است به محل سیاسی کاری؟
همیشه همینطور بوده. ببینید، وقتی مسئله حقوق بشر مطرح شده، جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته همیشه گفته که ما چه کمیسیون گذشته حقوق بشر، چه شورای حقوق بشر، چه اصولا تمام قطعنامه های حقوق بشر رو قبول نداریم، برای اینکه اینجا اینا دارن به قول خودشون سیاسی کاری میکنن و از این طریق حقوق بشر قربانی سیاست شده. ولی همیشه جمهوری اسلامی بوده که و کشورهای دیگه‌ای که یاد کردم که اینجا مسئله حقوق بشر رو ازش به قول خودشون استفاده ابزاری کردن و به این بهانه نخواستن بپذیرن که وضعیت حقوق بشر در اون کشور، کشور خودشون یا کشور دیگه، علت اصلی صدور چنین قطعنامه‌هایی است.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید درباره رأی ندادن ایران به قطعنامه‌ای که از دولت میانمار خواسته است خشونت علیه مسلمانان روهینگیا رو پایان بدهد. و یک خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به وضعیت امنیتی افغانستان گفت اگر نیروهای آمریکایی در افغانستان نبودند، شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. در حال حاضر 11,000 نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و در راهبرد تازه آمریکا در افغانستان قرار است این نیروها با هدف جلوگیری از پیشروی طالبان و سقوط احتمالی دولت افغانستان تقویت شوند. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.